بله، پس این شد که 5 تا یا بیشتر از این 9 تا که 1 و 2 جز اون 5 تا باید باشن و 2 هفته هم باید طول بکشه، این میشه افسردگی اساسی. خب و اما مانیا و هایپومانیا علائمشون در DSM. خب inflated self esteem، بالا بودن، خب اینجا یه چیزم هست، خلق بالا رو جزء این لیست نذاشته، در حالی که اونجا خلق دپرس هم جزء لیست گذاشته بوده، یعنی یه دونه یکی از خود اون 9 تا خلق دپرسه، اما اینجا خلق رو جدا گذاشته. خب اینکه اول باید خلق بالا باشه، بعد 3 تا از این 7 تا رو داشته باشه. خب خلق یا باید بالا باشه یا باید اکسپنسیو باشه. حالا شما میگی الیتد بودن و اکسپنسیو بودن چیه؟ الیتد بودن سوبژکتیوه، اما اکسپنسیو برای این بوده اینها، اما اکسپنسیو یه چیزیه که کاملا ابجکتیو میشه دیدش، یعنی یه نفر ممکنه خودش برای شما بگه که یه روزایی بلند میشم سرشارم از انرژی و انگیزه و همه چی لذت میبرم، رنگا اصلا برای من براقه، کلی تعهدات مالی مثلا میدم، کلی فکر میکنم میتونم همینا رو پاس کنم و غیره و غیره، یه دفعه بعد از یه هفته میبینم دنیا دوباره تیرش. اما ممکنه که یه آدمی توی خیابون متوجه تغییرات این آدم نشه. اما اکسپنسیو، اکسپنس یعنی منبسط شدن، یعنی اکسپنسیو یعنی یه چیزی که بقیه میفهمه، یعنی همسایه هم میفهمه، فقط همسایه نمیگه روز حالت خوشه، بلکه همسایه میفهمه که نه این یه جوری شده دیگه، این معنی پر حرف میشه، پر حرکت میشه به این معنی. یا ایریتیبل مود، خلق تحریک پذیر، خلق که بالا میره همیشه هم آدم حال نمی کنه، خیلی وقتا خلق که بالا میره اروزال مغزی که داره بالا میره دیگه، تون هیجانی که بالا میره، گاهی بالا رفتنش اینجوریه که ما نسبت به همه چی حساس میشیم، در نتیجه یه صدای اونجا میاد اعصابمون خرد میکنه، یه بویی میاد رو اعصابمونه، یکی یه چیزی میگه رو اعصابمونه که میشه ایریتیبل مود. حالا چون خیلی وقتا ممکنه به دلایل دیگه هم ایریتیبل مود ما داشته باشیم، مثلا اگه یادتون باشه تو اختلالات استرابی یکی از ویژگی‌های جنرالایزد انگزایتی دیزوردر ایریتیبل موده دیگه. خب یا اینکه بعضی از آدم‌ها اساسا شخصیتی ایریتیبل مود دارن، خب به این خاطر اینکه یک کسی خلقش ایریتیبل باشه، اون وقت میگن به جای 3 تا باید 4 تا از علائم دیگه رو داشته باشه، یعنی یه ذره بیشتر احتیاط میکنیم در اینکه بگیم این مانیا یا هایپومانیا داره. پس خلق الیتد باشه یا اکسپنسیو باشه یا ایریتیبل باشه. اگه الیتد یا اکسپنسیو، اون وقت 3 تا از این 7 تای دیگه، اگر خلق ایریتیبل 4 تا از این 7 تا رو باید داشته باشه به مدت حداقل یک هفته، یعنی یک هفته باید تمام اون 4 تا علامت یا 3 تا علامت اون هفته باشه. حالا ممکنه یه سری علائم چند هفته طول بکشه اما کامل نباشه 3 تا یا 4 تا، اما 3 تا یا 4 تا یه هفته باید باشه. اون علائم چیه؟ inflated self esteem، inflate یعنی باد کردن، میگن طرف اعتماد به سقف داره نه اعتماد به نفس داره. یه نفر چند تا کتاب راجع به مولانا و شمس نوشته بود، من گفتم کتاباش داد من ادیت کنم، من دیدم اصلا پر غلط املاییه، یعنی اصلا انشایی که چی غلط املایی داره واسه راجع به مولانا نوشته بود. گفتم حالا چون خودش هم میگفت من مثلا لیسانس ادبیاتم، گفتم حالا من که نمیتونم ازش یاد بگیرم، میگه من لیسانس ادبیاتم، فرستادمش به دکترای ادبیات که گفتم یه ذره راهنماییش کنه، فقط داره زحمتی میکشه، کاغذی صرف میشه چیزی. بعد از اون پرسیدم که چی شد اومد پیشت، گفت بابا این اعتماد به سخفه، اصلا میگه همینی که من مینویسم درسته، میگه این غلط املاییه، میگه نه درسته شما نمیفهمید، کسی که مثلا حاضر نیست به یه گوش کنه چی بهش بگیم دیگه، بذار کتاباش هم خودش خرج میکنه چاپ میشه اینجور چیز. حالا میگن اعتماد به سخف، حالا یعنی این inflated self esteem و grandiosity هم بهش گفته میشه یا بزرگ منشی ترجمه میکنن یا خود بزرگ بینی، قدیما مگالومانیک هم بهش گفته میشد. decreased need for sleep، نیاز به خوابش کم میشه. ما بیخوابی در آدم های افسرده هم میبینیم. چه فرقی بین بیخوابی یک افسرده و بیخوابی یک آدم منی که یه آدم افسرده خسته است اما خوابش نمیبره، یه آدم منیک خسته نیست خوابش نمیبره. اصلا شبه آمانی آدم منیک شکایت از بیخوابی نداره، دیگران شکایت دارن، میگن تا صبح داشتی تلویزیون نگاه میکردی، میگه باشه من خسته نیستم که، شما مشکل داریم توی گوشاتون پنبه بذارید، من مشکلی ندارم که، من حالم خوبه. اما یه آدم افسرده میاد از بیخوابیش شکایت میکنه. Racing thoughts or flight of idea، افکار دارن با هم مسابقه میدن و یا ایده ها پرش دارن، نه انقدر تو ذهنش ایده زیاده، دوپامین دیگه، دوپامین ایده، دوپامین ایده وقتی زیاده داره به یه چیزی فکر میکنه، یه چیزی هم تو ذهنش، یه چیزی هم میاد، اصلا توجهش کاملا میدانیه، همزمان به چند چیز داره توجه بهشون میده. حالا یه ذره بخواهی کمش به انگار داره خیلی گرم. More talkative یعنی پر حرف میشه. Pressured speed یعنی پر فشار حرف میزنه، به این معنی که مثلا ریتم کلامش تون میشه، جمله ها فشرده میشن، تون 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 داره حرف، پر انرژی و پر فشار حرف میزنه. Activities with potential for painful consequences، رفتارهایی نشون میده که بالقوه ممکنه که در واقع عوارض دردناکی داشته باشن، مثل رانندگی بی مبالات. نه دیگه اینقدر که همه در پنجره با کنی بخوایی هم روشن کنی، همه در رو هم باز خب باشه، همون یه ذره پنجره بسته دیگه. آره حالا آقا یه چیز میاد، آقای صرفه‌جویی بود تو تلویزیون، میگه آقا درسته بخاریتون رو روشن کنید در و پنجره. خب رفتارهایی مثل مثلا بیموبالاتی جنسی، رانندگی بیموبالات، مصرف مواد، increase goal directed activity، رفتارهای هدفمندش بیشتر میشه، مثلا میره تو کار کسب و کار، میره ملاقاتهای زیادی میکنه، distractibility حواس پرت میشه، چیزاشو جا میذاره، چیزاشو تو جزئیات به خصوص خیلی اشتباه میکنه، مثلا ممکنه که سویچ رو ماشین بذاره یادش یادش بره در ماشین رو قفل کنه و غیره. یه بار من تو کلینیک بیمارستان نشسته بودم، بیمارستان ابن سینای مشهد، بیمارستان دولتی روانپزشکی. خب اونجا چون تنها بیمارستان روانپزشکی دولتی استان بود اون موقع، از روستاهای دور مثلا صبح زود راه میافتادن تا زور میرسوندن خودشون که ویزیت بشن، دوباره از اونجا برگردن تا شب برسن. یه جوان روستایی که مدتی پیش از بیمارستان مرخص شده اومد تو اتاق و دکتر خیلی خوبم، فقط اومدم از شما تشکر کنم، بعد یه جعبه شیرینی گنده گرفته بود و این جعبه شیرینی رو چپه گذاشت روی میز، یعنی از این برش گذاشت. گفتم خب خیلی خوش آمدی، حالا یه سر برو تا بخش، برای اینکه این منیک شده بود، اولا یه جعبه شیرینی گنده گرفتم برای اون طبقه اجتماعی فشاره، پس ولخرج شده بود، خیلی هم خوشحال بود، تون تون هم حرف میزد، جبه شیرینم چپه گذاشت، تو نرو خونه بمون پیش ما. خب هایپومانی حالا چه فرقی با مانیک داره؟ یکی اینکه دورش کوتاه‌تره، یعنی به جای یه هفته طول بکشه چهار روز طول میکشه، دیگه روز پنجم نیست، تموم میشه. دومی که شدتش کمتره. از کجا میفهمیم شدتش کمتره؟ از اینکه هیچ وقت نیاز به بستری پیدا نمیکنه و هیچ وقت سایکوتیک نمیشه، یعنی اگه هذیان پیدا کرد، توهم پیدا کرد، این دیگه هایپومانیک نیست. حتی اگه دو روز طول کشیده شما بفهمید این مانیکه دیگه، یعنی تشخیصو بذارید براش که مانیک. خب اینم از هایپومانیا و مانیا. و اما خیلی یه مسئله خیلی مهم این هست که بسیاری از مریض های بایپولار پیش از اینکه اولین دوره مانیا رو داشته باشن 4 تا 6 دوره افسردگی داره. خب وقتی این مریض هیچ وقت مانیا نشون نداده، طبیعیه که 2 دوره افسرده شده، 3 دوره افسرده شده، ما میگیم باز افسردگی اساسی راجع داری، چی بهش میدیم؟ آنتی دپرسان میدیم. خب چه اشکال داره آنتی دپرسان میدیم؟ 2 تا اشکال داره. یکی این که خطر سویچ خلق وجود داره، یعنی اینکه این مریض احتمال اینکه مانیک بشه زیاد میشه از با داروی ضد افسردگی، و خب مانیک شدن خیلی پرهزینه است. و دوم این که خطر رپید سایکلر شدن وجود داره، یعنی بیماران دو قطبی که یک دوره ضد افسردگی مصرف کردن احتمال که رپید سایکلر بشن، یعنی در سال بیشتر از 4 دوره داشته باشن، 4 دوره یا بیشتر داشته باشن، زیاد میشه. پس بعد به اونا چی داد؟ داد به اونا مودرگولیتور داد دیگه، به جای آنتی دپرسان داروی ضد افسردگی و به اونا داروی تنظیم کننده خلقی داد. خب حالا ما چیکار بکنیم؟ مریض اومده افسرده است، ما افسرده که نمیتونیم بگیم تو دو قطبی، هیچ علائمی هم از مانیا نداره. اینجاست که تحقیقات نشون داده که بیمارای بایپولار حتی در زمان افسردگی که میان، ما با یه سری علائم میتونیم فکر کنیم این افسردگی است که بعداً قرار صدای مانیاش در بیاد. بنابراین یا با مودرگولاتور درمانش کنیم، یا اگه آنتی دپرسان داریم میدیم کنار یه مودرگولاتور هم برای جلوگیری از سویچ خلق و رپید سایکلر شدن بهشون بدیم. اینها اون پیش بینی کننده ها هستن، کلینیکال فیچرز پردیکتیو بایپولار دیزوردر، علائم بالینی پیشگویی کننده اینه اینکه یه افسردگی وجود داره. early age at onset سر سن شروع پایین. بنابراین یک نوجوان دچار افسردگی بیشتر از یه آدمی که توی 45 سالگی دچار افسردگی شده، ممکن افسردگیش افسردگی بایپولار باشه. سایکوتیک دیپریشن بیفور 25 years of age، را افسردگی سایکوتیک قبل از سن 25 سالگی. پوستپارتوم دیپریشن، افسردگی بعد از زایمان، هیچ وقت افسردگی نداره اما بعد از زایمان دچار افسردگی شده، هیچ علائم مانی هم نداشته اما افسردگی بعد از زایمان احتمالی که جزو طیف دو قطبی باشه بیشتره، اسپیشالی وان ویت سایکوتیک فیچر، به خصوص وقتی افسردگی بعد از زایمانش پوستپارتوم سایکوزیس باشه دیگه، یعنی سایکوز هم داشته باشه، مثلا بگه این بچه بچه من نیست، به خاطر خالی که داره من خواب دیدم مثلا این بچه بچه شیطان آمده بودشته تو خونه ما رفته دیگه، این افسردگیش بیشتر بایپولار سایکوتیکه. rapid onset and offset of depression episodes of short duration، دورهای افسردگیش سریع onset و offset پیدا کنه و دورهاش کوتاه باشه، یعنی در یه دوره 3 ماهه استارت میخوره به سرعت به اوج میرسه، قبل از 3 ماه شدن تموم میشه، به این اندازه زود شروع شدن و زود خوب شدن، این هم یکی از اون علامه. ریکارن دیپریشن، خود افسردگی وقتی راجعه باشه چقدر مردن 5 اپیزود، بیش از 5 تا اپیزود زده باشه این بیشتر افسردگی بایپولاره. دیپریشن ویت مارک سایکوموتور ریتاردشن، افسردگی که سایکوموتور ریتاردشن شدید داشته باشه، یه حالتی داریم بهش میگیم دپرسیو استوپور، یعنی مثل یه آدمی که توی کما باشه، این آدم مثلا یه هفته است تکون نخورده، همینجوری افتاده، ما میگیم خیلی افسرده است. اونی که خیلی افسرده است بیشتر ممکنه مال دو قطبی باشه دیگه تا دو قطبی. ایتیپیکال فیچرز، علائم ایتیپیکال که عبارتند از ریورس ویجیتیتیو ساینز، یعنی علائم ویجیتیتیو برعکس شده. علائم ویجیتیتیو یعنی چی؟ یعنی خواب، خوراک، سکس، یعنی پرخواب شده، پرخوراک شده، هایپر سکشوال شده، افسرده است ولی هایپر سکشوال شده. یه استاد خیلی با مزی ما داشتیم، آقای دکتر ملکوتی در زاهدان، میگه من نمیدونم چرا اینا همشون میگن افسرده ولی هر کدوم 7 8 تا بچه دارن، 3-4 تا زن دارن، تو آخه چجور افسرده هستی؟ حالا ویجیتیتیو ریورس میشه وجود داشته باشه، ولی خب اون فرهنگی بود، اون دلیلش در اونجا در بلوچستان دلیلش فرهنگی بود، به خاطر ریورس ویجیتیتیو نبود، ولی به هر حال میشه هم که شما افسرده ببینین که هایپر سکس شده. اتفاقا یکی از دلایل سکس ادیکشن یا سکس کامپالشن افسردگی است، یعنی آدم ها افسرده که میشن یکی از کارهایی که میان برای که حال خودشون رو خوب کنن بیش فعالی در حوزه های هدونیکه، یعنی مواد، سکس، قمار، خرید کردن، خوردن، اینا رفتارهای هدونیک ممکنه گاهی اوقات زیاد بشه به خاطر یه خود درمانی افسردگی. سیزنالیتی، فصلی بودن، اینکه یه نفر فقط زمستون ها افسردگیشو داشته باشه. بایپولار فامیلی هیستوری، تو خانواده سابقه بایپولاره. های دنسیتی تری جنریشن پدیگری، یعنی تعداد زیادی توی شجره خانوادگیش افسردگی وجود داره، مثلا اون داره اون داره اون داره اون داره، سه چهار تا دارن، این خود این احتمال بایپولاریتی رو بالا میبره. تریت مود لابیلیتی، از نظر تریت خلقی مودش هی بالا پایین میره، یعنی کسی که مثلا سیکلوتایمیکه افسردگیش هم طبیعتاً بیشتر افسردگی بایپولار هست. هایپرتایمیک تمپرامنت، هایپرتایمیک یعنی چی؟ یعنی آدمی که کلن خلقش بالاست، نه دوره ای، کلن آدم پرکار، پر انرژی، پر کمخواب، پر رابطه، پر معاشرت، بگو بخند، این ویژگی ها داره، بعد افسردگی اساسی پیدا میکنه. افسردگی اساسی کسانی که هایپرتایمیک هستن، یعنی از میانگین عمومی خلقشون کلن بالاتره، بیشتر به سمت بایپولاریتی باید مشکوک بشیم. حالا طبیعتاً یه دونه از اینا کافی نیست، ولی کتاب نگفته چند تاش باشه دیگه شما بگید بذارید به حساب اون، فقط یه جوری داره میگه اینا چانسو بیشتر میکنه. هایپومانیک اسوسییتد ویت آنتی دپرسان، به یه آدمی آنتی دپرسان میدیم هایپومانیک میشه؟ شما به حساب بایپولاریتی بذارید، نمیشه که داروی آنتی دپرسان قرار یه آدم نرمال کنه. اگه یه آدمی بهش آنتی دپرسان دادی بعد یه هفته میاد شاد شنگول، دکتر زندگی من عوض که دست در نکنه قربونت برم، خیلی آقایی، خیلی مشتی هستی، از این دارو دوزش هم بیشتر کن، من جام 10 میلی هم خیلی حال داده 20 میلیش کردم، ولی نه دارو دوباره قطع کنه. اتفاقا همین که بهت خیلی حال داده اصلا قرار نبود این دارو انقدر حال بده. یکی از همکارای روانپزشک ما یه دفعه اینو به عنوان این تعریف میکرد که دارو خارجی چقدر داروی خوبیه، تازه دوکسپین خارجی شرکت آپو اومده بود، آپو دوکسپین الان دیگه نیست، محصولات آپوتکس تازه آمده بود، اومد تعریف کرد گفت دوستان خیلی این دوکسپین آپو خوبه. یکی از مریضام سه روز پیش اومد یه افسردگی عمیق، اش 10 میلی دوکسپین دادم، دیشب اومده بود شاد بود دستم، امروز تو روان پزشکی داری میگه چه دوکسپین خوبیه؟ مگه میشه بعد سه روز داروی آنتی دپرسان اثر کن اونم 10 میلی دوکسپین تازه به 50 میلی برسه، 6 هفته بگذره میاد میگه دارم بهتر میشم انگار، این اومده بعد سه روز دکتر دست در نکنه چه دارویی که یعنی دارو اصلا به دردش نمیخوره. عرض کنم خدمتتون که repeated loss of efficacy of antidepressant، حداقل سه تا آنتیدپرسان میدیم جواب نمیده، ممکنه این افسردگی دو قطبی جواب نده. repeated loss of efficacy of antidepressant after initial response، آها اول جواب میده اما بعد از یه پاسخ اولیه بی اثر میشه، داروی اول، داروی دوم، داروی سوم، بعد اینو میذاریم به حساب دو قطبی بودن. depressive mixed state یعنی حالتهای میکس داره، مثلا افسرده است اما پرحرفه، یا اینکه افسرده است سایکوموتور اکسایتمنت داره، افسرده است ایریتیبل هوستیلیتی داره، مثلا دعوا کرده، یه آدم افسرده است در هفته دو بار تو خیابون زد و خورد کرده، یا اینکه افسرده است اما کلی ایده داره، کلی فکر داره، مثلا کلی چیز نوشته، افسرده است ولی سکشوال اروزالش زیاده در حال افسردگی، این ویژگی ها رو داشته باشه به نفع اینه که این در واقع دو قطبی است. نه بعد از یک پاسخ اولیه‌ای که میده آنتی دپرسان بی اثر میشه، بعد داروی دوم، یعنی مثلا هفته اول خیلی خوبه بعد میگه نه دیگه خوب نمیشه، بعد دارو عوض میدیم، داروی دوم میدیم، اون هفته اول میگه خیلی خوبه، دو هفته اول میگه خیلی خوبه، بعد میگه نه دیگه بهتر نمیشم، دیگه جواب نمیگیرم، ما داروی سوم میدیم باز دوباره اول جواب میده و جواب نمیگیره، اول جواب میده بعد بی اثر میشه، سه تا دارو، اینم باز به نفع دو قطبی بودنه. خب اون وقت لیتیوم علاج کار دیگه، نه اون دارو آزمایش آنزیم هایی است که متابولیسم دارو رو تعیین میکنن، و اون تعیین میکنه اینکه عوارض جانبی دارو برای کی چقدر باشه و تداخلات داروی چی باشه. مثلا بعضی از آدم ها یکی از آنزیمای کبدیشون به اسم سیتوکروم P450-2D6 ژنتیکالی کمه، این آدم حالا میخوان بهش فلوکسیتین بدیم یا سرترالین بدیم، میگه خب فلوکسیتین با سیتوکروم P450-2D6 متابولیزم میشه، در حالی که اون سیتالوپرام مثلا یا سرترالین مثلا با سیتوکروم P450-3A4 متابولیزم میشه. خب این آدم وقتی ژنتیکال اونش کمه با فلوکسیتین زودتر ممکنه دچار عارضه جانبی بشه، انباشتگی دارو تو بدنش بیشتر پیش میاد. این اون آزمایش برای اینه، نه برای اینکه در واقع داروی هدف کدوم دارو برای این آدم بهتره، برای عارضه جانبی داروها اون کمک میکنه. خب اینا اون وقت انواع افسردگی ها ساب تایپ های افسردگیه که اینجا راجبش داریم صحبت میکنیم توی DSM. یکی افسردگی که ویژگی های استرابی بارز داشته باشه که قدیما بهش میگفتن agitated depression، حالا بهش میگن depressive disorder with anxious distress. افسردگی که همراه باشه با یک دیسترس استرابی که اون دیسترس استرابی اینجوری نشون میده که در بیشتر دوره افسردگیش، در بیشتر روزهای این افسردگی اساسیش یا دیستایمیش، این آدم حداقل دو تا از این 5 تا علامت رو داره. یک feeling keyed up or tense، احساس این که همش انگار روشنه، انگار همش دکمهش کلیدش روشنه یا تنسه، این هم همش انگار حاضر آماده است که از جا بپره. feeling unusually restless، یه بیقراری نامعمولی داره. difficulty concentrating because of worry، به خاطر دلنگرانی و دلشوره نمیتونه تمرکز کنه. fear that something awful may happen، احساسی که یه چیز وحشتناکی به قرار اتفاق بیفته. و feeling that the individual might lose control of himself or herself، یا احساسی که ممکنه کنترل خودم رو از دست بدم، مثلا یه دفعه جیغ بزنم، نکنه وسط مهمونی یه دفعه جیغ بزنم، نکنه یه دفعه نفس هم تنگ بشه توی مترو دلم بخواد بپرم بیرون و نتونم بپرم بیرون در فاصله دو تا ایستگاه. خب این یک از ساب تایپ های افسردگیه، بهش میگن اسپشیفایرز، DSM-5 اسپشیفایرز ورد دپرسیف دیزوردر. یکیش از ویت انکشس دیسترس، یکی دیگه از ویت ملانکولیک فیچر، یعنی همون اسمی که قدیما بقراط رو کل افسردگی ها میذاش، الان اسم یک اسپشیفایر افسردگیه. افسردگی که اولا خیلی شدیده علائمش و اون شدید بودنش همراه هست با اینکه در طی اون در واقع شدت افسردگی یکی از این علائم وجود داشته باشه. یک loss of pleasure in all or almost all activities، نسبت به همه یا تقریبا همه فعالیت ها دچار آنهدونیا شده. lack of reactivity to usually pleasurable stimuli، به محرک هایی که معمولا لذت بخشه هیچ ریاکتیویتی نشون نمیده. هیچ ریاکتیویتی نشون نمیده یعنی در واقع شما حتی موقتا نمیبینی خبر خوش این آدم خوشحال کنه، مثلا فلانی قراره از سفر بیاد بعد سالها، نهایتا مثلا در 20 دقیقه 20% تفاوت خلقی میبینی، یه لبخند کمرنگی میزنه، خیلی زودم محو میشه، که به این میگن ریاکتیویتی و لک آف ریاکتیویتی، نداشتن، درست تلفظ میکنم، نداشتن ریاکتیویتی و ریاکتیویتی. ریاکتیویتی توی یک ساب تایپ دیگه افسردگی بهش میگن ایتیپیکال دیپرشن که بعد از این براتون میذارم، تو ریاکتیویتی خیلی زیاده. بعد این ریاکتیویتی یعنی زیاده، نه که از ما بیشتر باشه، از آدم افسرده بیشتره. این باعث میشه که آدما گول بخورن، بگن تو چه جور افسردگی هستی، الان رفتی مهمونی آهنگ گذاشتن با بقیه رقصیدی، و بعد برات کادو آوردن کلی خوشحال شدی. خلق افسردهای ایتیپیکال ریاکتیوه، خلق افسردهای ملانکولیک نان ریاکتیوه یا لکاو ریاکتیویتی توشون وجود داره. بنابراین اگه آدم افسرده شما دیدین که خلقش پایین اما یه خبر خوش بهش دادید خوشحال شد، این معنی نیست که افسرده نیست، افسرده است اما ملانکولیک نیست. و خب یکی از این دوتا باید وجود داشته باشه. کرایتری بی، سه تا از این علائم باید وجود داشته باشه. این علائمی که از این 6 تا باید 3 تاش وجود داشته باشه، نصف یا بیشتر: a distinct equality of depressed mood characterized by profound dependency, despair and or morsenessness or by so called empty mood. یه حالت کاملا مشخصی از افسردگی وجود داره که یک حالت خلع، خالی شدن، همه چیز بی تفاوته، هیچ غذای انگار مزه نداره. حتی خود مریض ها گاهی اوقات میگن که انگار رنگ ها به خاکستری میزنه، انگار مثل تلویزیون رنگی هست که شما میتونید رنگش کم کنید میره تو مایه خاکستری، انگار رنگ ها تا اونجوری نداره، هیچ چیز انگار یه عمقی نداره، یه چنین احساسه. دوم، depression that is regularly worse in the morning. افسردگی که بدترین ساعتش توی صبح هاست، یعنی صبح به حال بد بلند، خیلی بد بلند میشن، هر چی که به عصر میره یه ذره حالشون بهتر میشه. بعد و ویژگیشون اینه که early morning awakeness دارن، یعنی خیلی سر صبح بیدار میشن. early morning awakeness تعریف داره، از حال معمولش 2 ساعت یا بیشتر، یعنی اگه معمولا 7 صبح پا میشه از 5 صبح از خواب میپره دیگه خواب نمیره، early morning awakeness، و بدترین ساعت روزش هم همون ساعته، 2-3 ساعت بسیار سخت و اون صبح میگذرونه. مارکت سایکوموتور اجیتیشن یا ریتاردیشن، یعنی علائم سایکوموتورش که باید یه بیننده بیرونی بینه کاملا بارزه، چه ریتاردیشن چه اجیتیشن باشه. سیگنیفیکانت انورکسیا اور ویت لاس، بی اشتهای شدید داره یا کاهش وزن شدید داره. و اکسسیو اور اینپروپریت گیلت، احساس گناه شدید یا غیر متناسب داره. از این 6 تا 3 تاشو داشته باشه، از اون 2 تا هم یکیشو داشته باشه، میشه در بیشتر دوره افسردگی، میشه در واقع افسردگی ملانکولیک، که معمولا افسردگی ملانکولیک شما تو بیماری بستری میبینید و تو بیماری شدید میبینید، نه تو افسردگی های شدید. و من اگه این تصویر تو ذهنتون باشه از افسردگی، بعد ممکنه خیلی افسرده ها رو شما آندر دیاگنوز کنید. گاهی مثلا دانشجو پزشکی میره تو بیمارستان روانپزشکی دوره میبینه، تو بیمارستان روانپزشکی بیمار افسرده ای که اونجا بستری شده بیمار افسرده ملانکولیکه یا بیمار افسرده سایکوتیکه، بعد چون اون تصویر از افسردگی رو میبینه بعد میره توی درمانگاه عمومی داره کار میکنه بعد از فارغ التحصیلیش، اون وقت یه آدمی که اومده مثلا یه خبر خوش بهش میدن شاد میشه، خوابش اونقدر مختل نشده، اون افسردگی اون رو آندر دیاگنوزیس میکنه. بنابراین این یه بحث بسیار مهم تو آموزش پزشکیه که میگن بعد آموزش پزشکی کامیونیتی بیس باشه، یعنی دانشجو پزشکی بیشتر از این که در واقع تو کلینیکای بیمارستانی مریض ببینن، تو کلینیکای سطح شهر مریض ببینن، برای اینکه اون مریض ها رو بعداً قراره به عنوان پزشک عمومی ببینن، نه این مریض ها رو. یک طرح کامیونیتی بیس اما اجرا نمیشه. قدیم مثلا یه دوره خواستن اجراش کنن، دیدن مثلا هزینه داره، الگوهاشون رو باید تغییر بدن، دیگه اونقدر اجرا نمیشه. برای خالی نبودن عریضه یه ماه پا میشن میرن و میان، و یه ماه هم چون یه جایی هست که نه اونا حال اینا رو دارن نه اینا حال اونا رو دارن، یه ساعت میرن یه ساعتی میزنن و میرن. و خب این خیلی داستانه. سال 2000 یه کتابی راجع به افسردگی میخوندم درباره بریتانیا، اونجا صحبت از این میکرد که آدمایی که افسرده میشن تو بریتانیا دیدن که فقط 30% به پزشک مراجعه میکنن، 70% مراجعه نمیکنن چون نمیدونن افسردگیه، فکر میکنن مثلا مشکل گوارشی دارم، بیحالی از هورمون، همه جا میرن بر افسردگی نمیرن به درمان. بعد اونایی که مراجعه میکنن فقط 30% تشخیص افسردگی دریافت کردن، یعنی پزشکایی که دیدنشون 70% آندر دیاگنوزیس دادن. یکی گفته مثلا خوابم خوب نیست، یه خواب آور بهش دادن، گفته حالو حوصله ندارم، یه مکمل دادن، ترکیبی از ویتامین ها بهش دادن، گفته نمیدونم همه بدنم هم درد میکنم، یه مسکن دادن، بعدم بره دنبال کارش. بعد اون پزشکایی هم که تشخیص افسردگی داده بودن فقط 30% درمان درست کرده بودن، اینه دوز درست، دیوریشن درست. این مال سال 2000ه، مال بریتانیا. حالا ببین که ما اوضاعمون چقدر خوبه که ولی امر داریم مثلا. بله خب، بنابراین ملانکولیکا یه دسته از افسرده هستن، ولی شما مثلا ممکنه این افسرده رو ببینید فقط تشخیص استرابی براش بذارید، در که افسردگی اساسیه، بعد فقط بهش بنزودیازپین بدید، در که بعد یه آنتی دپرسان هم دریافت کنه در اصل. اما ایتیپیکال دیپریشن ویژگیش اینه که اولا ایش اینه که مود ریاکتیویتی، یعنی مود برایتنز این ریسپانس تو اکچوال اور پتانسیال پوزیتیو ایونت، وقایع خوشایند واقعی یا بالقوه میتونه شادش کنه، خلقش رو روشن کنه موقتا، این میشه مود ریاکتیویتی. و اون وقت از این علائم دیگه، از این چهار تا علامت هم باید در واقع دو تاشو داشته باشه. یکی اون علائمی که علائم ریورس هست، یعنی سیگنیفیکانت ویت گین اور اینکریز این اپتیت، برخلاف ملانکولیک که کاهش وزن و اشتهای باید برجسته باشه، اینجا افزایش وزن و اشتهای برجسته وجود داره، و برخلاف ملانکولیک که بیخوابی داره به خصوص با ارلی مورنینگ اویکنس، اینجا هایپرسومنیا داره. این یکی که باز میشه اسمش ایتیپیکال گذاشتن. و سوم یه علامتی داره به اسم لیدن پارالایزیس، فلج سربی شکل، که یک احساس سنگینی شلوول بودنی توی دست و پاش داره، بازوها و پاهاش داره. این دائمی نیست، ولی در روز حداقل یک ساعت و گاهی اوقات دو سه ساعت اینجوری میشه، مثلا میره دراز میکشه، بعد میخواد بلند شه احساس میکنه اینقدر سنگینم مثل که دست و پام از سرب باشه، رفته یه ساعت دراز بکشه دو سه ساعت از جاش نمیتونه بلند شه. یه علامت دیگه در این ایتیپیکال دپرشن ها اینه، A long standing pattern of interpersonal rejection sensitivity، یک الگوی دراز مدت حساسیت به طرد در روابط بین فردی داره، که not limited to episodes of mood disturbance، که فقط تو دوره افسردگیش نیست، یه ویژگی شخصیتیه، trait dependent، که این آدم در بخش طولانی مدت زندگیش خیلی حساس به طرد، اون چرا منو دعوت نکرد، اون چرا منو تحویل نگرفت، اون چرا جواب سلام منو با لبخند نداد و غیره، که این منجر به یک کلی مشکلات اجتماعی و شغلی براش میتونه بشه. و برای اینکه تشخیص ایتیپیکال بذاریم باید حتما مطمئن باشیم که بیمار ما تشخیص ویژگی ملانکولیک رو نداره، ویژگی کاتاتونیک رو هم نداره. مریض ملانکولیک کاتاتونیک رو تشخیص ایتیپیکال براش نمیذاریم، یعنی مریضی که این ویژگی های یه چیز شدیدتر رو داره دیگه ویژگی های مسئله خفیفتر رو براش تشخیص نمیذاریم جز اسپشفایر هاش. خب اینا هم جز اسپشفایر های دیگه هم ویت سایکوتیک فیچر، یعنی افسردگی باشه یا یه مانیایی باشه که علائم سایکوتیک داشته باشه، یعنی هذیان یا توهم. اینجا علائم سایکوتیک وقتی میگیم اون 5 دسته علائم اسکیزوفرنی منظورمون نیست، منظورمون هذیان و توهمه. هر مریض خلقی که هذیان یا توهم داشته باشه یا هر دوتاشون رو ما بهش میگیم سایکوتیک فیچر. حالا وقتی سایکوتیک فیچره میتونه ویت مود کانگورنت سایکوتیک فیچر باشه یا ویت مود اینکانگورنت سایکوتیک فیچر، میتونه علائم سایکوتیکش با خلق هماهنگ باشه، میتونه ناهماهنگ باشه. هماهنگ با خلق یعنی چی؟ یعنی مریض افسرده ای که میگه که قلبم پوسیده، دارم بوی کپک از تو بدنم استشمام میکنم، اینا هماهنگ با خلقه. اما یه مریض افسرده ای که بگه که من دارم رنج میکشم چون من تناسخ جدید عیسی مسیح هستم، این میشه یه گراندیوزیتی که با افسردگی جور در نمیاد، میشه مود اینکانگورنت. خب دیگه این که یک بیمار خلقی چه افسرده چه مانیا میتونیم برای تشخیص ویت کاتاتونیا بذاریم. ویت کاتاتونیا یعنی اون علائم کاتاتونی رو داشته باشه که توی اسکیزوفرنی راجع صحبت کردیم، اکولالیا، اکوپراکسیا، واکسی فلکسیبیلیتی، استوپور، منریس، گریمیسینگ، استوپور گفتم میوتیزم این علائم داشته باشیم میشه وید کاتاتونیا. بنابراین هر وقت ما مریض کاتاتونیا میبینیم نمیگیم اسکیزوفرنیه کاتاتونیه، میگیم کاتاتونیک سیندرومه. حالا کاتاتونیک سیندروم قدیم ها فکر میکردن بیشترشون اسکیزوفرنی هن، الان فکر میکنیم بیشتر کاتاتونیک سیندروم ها اتفاقا خلقی هن، بیشتر هم بایپولار هستن. یعنی کاتاتونی دیدیم بیشتر باید به سمت تشخیص بایپولار بریم. وید پری پارتوم آنست، با شروع هول و هوش زایمان، این هم یک نوع افسردگیه. قدیما اسمش رو میذاشتم پست پارتوم آنست چون فکر میکنم بعد از زایمان شروع میشه، الان اسمش رو گذاشتن هول و هوش زایمانی یا پیرا زایمانی، برای که دیدن 50% قبل از زایمان علائم افسردگی شروع میشه. یعنی اون هفته های آخر این آدم خلقش اومده پایین و بنابراین به جای پست پارتوم اسمش رو گذاشتن پری پارتوم. خب این افسردگی بعد از زایمان گفتیم جزو ویژگی افسردگی هایی که به نفع افسردگی دو قطبیه، بخصوص اگه سایکوتیک هم باشه. پست پارتوم دیپرشن رو باید با پست پارتوم بلوز تفکیک کنیم. پست پارتوم بلوز، بلوز یعنی غم دیگه، که بهش ماترنال بلوز هم میگن. ماترنال بلوز یه چیز خیلی شایعه که زنها بعد از زایمان به خاطر تغییرات هورمونی، خونریزی، خستگی، بیخوابی، درد، داروها پوستپارتوم بلوز پیدا میکنن که ویژگی هاش اینه که خسته است، بیرمق، خیلی زود گریان میشه، همون اموشنال اینکانتیننس، اشکش دم مشکشه تا یه چیز میگن گریه میکنه و خیلی حساسه. مثلا شوهرش مثلا رفته بیرون نیومده خداحافظی کنه بچه رو ببوسه، مثلا بهش یه ساعت گریه میکنه، این نرماله و معمولا ظرف 10 روز هم فروکش میکنه آرام آرام. هیچ کاری هم دوباره روانپزشکم نمیخواد برش انجام داد، همون که استراحتش کافی باشه، تغذیه مناسب داشته باشه و حمایت عاطفی داشته باشه پوستپارتوم بلوز رفع میشه. اما پوستپارتوم دپرشن، اولا قدیم ها اینجوری میگفتن که معمولا بعد از 2 هفته که اون تازه شروع میکنه رفع شدن، این شروع میکنه شدید شدن یا شروع شدن. حالا چون پریپارتوم گذاشتن یعنی ممکنه که اینم از نظر زمانی همزمان با اون اتفاق بیفته. اما یه چیزایی تو این هست که تو اون نیست. بیشتر از این که پوستپارتوم دیپرشن ها ایزیلی کراینگ داشته باشن، بیشتر اموشنال نامنس دارن، یعنی یه جوری بیتفاوت میبینیمشون. مثلا بچه میدی بغلش، اون هیجانی که باید پیدا کنه از این که بچه داره مثلا سینه‌شو میگیره، اون هیجان پیدا نمیکنه. بعد احساس بی‌ارزشی، بی‌کفایتی در حول و حوش مسئله مادری، وسواس‌هایی مثل این که نکنه بچه‌م تو بیمارستان عوض شده باشه، نمیدونم اینجوری شده باشه، اونا بیشتر پوستپارتوم دیپرشن هستن که دیگه اون نیاز به درمان داره. بعضی از که مقالات هم پوستپارتوم آنست دیپرشن رو و پوستپارتوم آنست سایکوز رو خیلی تحت تاثیر تغییرات هورمونی میدونن و اعتقاد دارن یه شکل ساب کلینیکال سندروم شیهان هست، در واقع خونرسانی کم شده به هیپوفیز که باعث کم شدن در واقع هورمون های گونادوتروپین میشه و اساسا تو بعضی از مقالات کار کردن که فقط با دوز سنگین داروهای در واقع گونادوتروپین ها بدون آنتی دپرسان یا آنتی سایکوتیک اینا رو درمان کنن، حالا در حد پژوهشی وجود داره. خب بالاخره اینم جزء اون اسپشفایر هاست دیگه. چی؟ فیت سیزنال پترن، اینم یه اسپشفایر دیگه است درباره افسردگی، که زمانی گفته میشه که افسردگی راجعه داشته باشیم، یعنی یک دونه دوره افسردگی که نمیتونه سیزنال باشه، حالا چه پاییز بوده چه زمستون بوده، آب یه دونه بوده باید ریکارنت باشه. و اون ریکارنت بودن اینجوریه که یک زمان معمولی در سال رخ بده، یک ریلیشن ارتباط زمانی بین شروع افسردگی در میجر دپرسیو دیزوردر و یه وقت سال وجود داشته باشه که معمولا پاییز و زمستان هست، یعنی زمانی که نور کم میشه و بنابراین این افسردگی رو با قده پینئال و عرض کنم که اون ریتم سیرکادین و هورمون ملاتونین مرتبط میدونن. ملاتونین و سروتونین هم پیشسازهای مشترک دارن با هم دیگه. و البته گفته توجه کنید don't include cases in which there is an obvious effect of seasonally related psychosocial stressors. یعنی اونایی که در یه فصل خاص سال یک مشکل روانی اجتماعی رخ میده هر سال براشون رو حساب نکنیم. مثلا بعضی هستن که تابستونا کار دارن، زمستون که میشه بیکارن بیشغلن. اون زمستون دیگه زمستون نیست، اون زمستون مسئلهش شغله. و full remission or a change from major depressive to mania or hypomania also occur at a characteristic time of year of the year. یعنی همونطور که یک تایم خاص سال معمولا پاییز یا زمستون شروع میشه، یه تایم خاص سال معمولا بهار هم این افسردگی برطرف میشه. یعنی اونجا پرسفون میره تو هادس، اینجا پرسفون به آغوش دیمیتر بر میگرده. و in the past 2 years در 2 سال گذشته دو تا دوره افسردگی اساسی رخ داده که این الگوی زمانی رو داشته و در این 2 سال دوره دیگری رخ نداده باشه بدون الگوی فصلی. یعنی اگه 3 تا دوره داشتن، دو بار پاییز و زمستون بوده اما یکیش توی تابستون بوده، دیگه این سیزنال پتر نیست. بعد اینا ثابت کنه که حالا چه اهمیتی داره. اهمیتش اینه که سیزنال پترنا رو روی اینکه با نور درمانی درمانشون کنن خیلی کار میکنن. به این معنا که اگر قده پینئال و تاریکی زیاد روز، کوتاه شدن روز و طولانی شدن شب روی افسردگی کار میکنه، به جای اینکه به اینا آنتی دپرسان بدن، مثلا 2 ساعت 3 ساعت در روز با یک نور درخشان مواجه پیدا کنن که چراغ‌های مخصوصی برای اینا ساخته شده که نورش درخشانه اما درخشانی نیست که چشم رو اذیت میکنه. بنابراین یه صفحه بزرگ نوردی داره، مثلا دو برابر اون یا حالا گاهی در اندازه اون، یه صفحه بزرگ با نور زیاد که معمولا باید حداقل 2 ساعت در روز اون رو روشن کنن جایی که کار میکنن. بهتر هم هست که اول صبح روشن کنن که انگار زود روز زیاد شده. و به این خاطر که سیزنالیتی اهمیت پیدا میکنه در تشخیص. توی بقیه اونها هم باز این اسپسیفایر ها اهمیت پیدا میکنن دیگه. مثلا زمانی که شما افسردگی های ملانکولیک دارید، حالا توی سیناپس نیست ولی توی مقالات راجبی صحبت میکنن که اونایی که افسردگی هاشون ملانکولیکه، اونها به داروهای ضد افسردگی آدرنرژیک بهتر جواب میدن از سروتونرژیک، در حالی که اونایی که افسردگی هاشون انکشس هست یا اونایی که افسردگیشون ایتیپیکاله به داروهای آنتی دپرسان سروتونرژیک بهتر جواب میدن تو آدرنرژیک. سروتونرژیک مثل فلوکسیتین، آدرنرژیک مثل دولکسیتین، یا با هم متفاوته. بنابراین خب اینا هنوز در حد مقاله هست، ولی برای این کار هست که این تشخیص ها خیلی مهمه که با هم عوضشون بکنیم و یعنی مقایسهشون بکنیم توی درمان میتونه اهمیت برای ما پیدا کنه. خب دیگه چی؟ آره یه چیزی هم هست به اسم میکس فیچر. میکس فیچر یعنی افسردگی وجود داره ولی در حالی که این افسردگی وجود داره بعضی از این علائم مانیا در طول این دوره افسردگی وجود داشته باشه، که معمولا این علائم از تعداد علائم افسردگی تعدادشون کمتره. یعنی مثلا زیر 3 تا از علائم مانیا رو داره ولی بیش از 5 تا از علائم افسردگی رو داره. یعنی افکار خودکشی داره، بعد بیخوابی داره، خستگی داره، بعد خلق پایین داره، بی‌اعتماد به نفسی داره، اما در این حال مثلا شما می‌بینید پرحرفی داره، در این حال می‌بینید فلایت آف آیدیا داره. خب این که گفتم تو DSM خیلی راجبش بحثه، با خاطر اینکه خب آدم نمیشه که همزمان هم elevated mood داشته باشه، expansive mood داشته باشه، هم depressed mood داشته باشه. بنابراین این که ما فکر کنیم که علائم مانیا رو بذاریم، علائم depression هم بذاریم، بگیم بیشتر از اون داره، یک کم هم از این داره، خب به نظر میاد مثلا یه چیزی که فقط در روی تئوری بشه ان وجود داشته باشه. بنابراین بعضی از صاحب نظرهای اختلالات خلقی مثل هاگوب آکیسکال نظرشون اینه که نه، اصلا اینجوری نیست که ما بگیم یکی علائم افسردگی داره با 2 تا از علائم مانیا، یکی علائم مانیا داره با 2 تا از علائم افسردگی. این یک مسئله جداگانه است، میکس استیت، که ویژگیش این هست که خلق دیسفوریک دارن، به معنی این که بیشتر کلافه و تحریک پذیرن تا اینکه شاد باشن یا غمگین باشن، بیشتر کلافه و تحریک پذیرن و افکار پارانوید دارن و استراب در حد پنیک دارن و این یه حالت جداگانه است و نمیشونیم اینجوری بگیم که از این مثلا 3 تا داشته باشی، از اینم 5 تا داشته باشی، یا برعکس از این 3 تا داشته باشی، از این 3 تا داشته باشی. ولی DSM-5 به سمت این رفته که اینا رو به صورت طیف ببینه، علارغم این که به نظر من میرسه که حرفای آکیسکال منطقی تره، اما DSM فعلا به نفع این رفته که در واقع یه منیکای وجود داریم با ویژگی‌های میکس، یه دپرسیای وجود داریم با ویژگی‌های میکس، که فقط تعداد اینا که کدومشون بیشتر باشه تعیین کننده است که بگیم این دپرس میکس فیچره یا این منیک میکس فیچره. خب اینم توی درمان تاثیر میذاره، یعنی مثلا میکس استیتا به لیتیوم کمتر جواب میدن از اونایی که منیک یا هایپومانیک غیر میکس استیت هستن. پس به چه داروهایی بهتر جواب میدن میکس استیتا؟ به داروهای آنتی اپیلپتیک، والپرات و کاربامازپین و این داروها بهتر جواب میدن. این هم راجع به این. خب اختلال بعدی دیستایمیک دیزوردره. دیستایمیک دیزوردر ویژگیش این هست که به صورت مزمن افسردگی وجود داره، اپیزودیک نیست، کرونیکه. گفتم خدمتتون که در DSM-4 یک کرونیک میجر دپرسیو بود، یعنی میجر دپرسیوی که مزمنه، و یه دیستایمیک دیزوردر یا پرسیستنت دپرسیو دیزوردر بود. تو DSM-5 این دوتا رو با هم ادغام کردن و گفتن هر کدوم که باشه در همین تسته دیستایمیک دیزوردر بذاریمشون. خلق افسردگی در بیشتر روزها وجود داره، حداقل به مدت 2 سال، یعنی 2 ساله که این آدم افسرده است، اپیزود دیگه نداره، مزمنه. تو بچه ها و نوجوان ها 1 سال کافیه برای تشخیص گذاری. و 2 تا از این علائم هم در این 2 سال همراه با خلق افسرده وجود داره، مشکل در اشتها یا برعکس کم اشتهایی یا برعکس پر اشتهایی، پرخوری، کم خوابی یا برعکس پرخوابی، کم انرژی بودن و خستگی، اعتماد به نفس کم، کاهش تمرکز یا مشکل در تصمیم گیری و احساس ناامیدی. و در طی این مدت during the 2 period یا برای بچه ها 1 سال the individual has never been without the symptoms، هیچ وقت خالی از علامت نشده در این مدت بیش از 2 ماه، یعنی اینکه ممکنه چند هفتهی حالش خوب شده باشه، ولی هیچ وقت در این 2 سال 2 ماه سالم این آدم نداشته. و در این زمان هم هیچ وقت کرایتیرای هایپومانی یا مانی نداشته که بتونه بگیم بهش سیکلوتایمیک دیزوردره. اما اگر در اون دوره اپیزودهای هیپومانی یا مانی داشته باشه دیگه میشه بایپولار مود دیزوردر تیپ 2 یا میشه سیکلوتایمیک دیزوردر دیگه. اینا میشه پرسیستنت دپرسیو دیزوردر یا دیستایمی. و سیکلوتایمیک دیزوردر یعنی در یه دوره 2 ساله این آدم همیشه علائمی از خلق بالا یا خلق پایین داره، اما نه خلق بالاهاش در حد مانیاس بلکه در حد هایپومانیاس همیشه، نه خلق پایینش در حد میجر دپرسیو دیزوردر. اگه خلق بالاش در حد مانیا باشه که خب دیگه میشه بایپولار 1، اگه خلق پایینش هم در حد دپرس باشه، میجر دپرسیو دیزوردر باشه با هایپومانیا که میشه بایپولار تیپ 2، پس نباید افسردگیش در حد میجر دپرسیو باشه، نباید بالا بودنش در حد مانیا باشه. هایپومانیا داره و افسردگی کمتر میجر دپرسیو دیزوردر. و در این 2 سال که برای کودک و نوجوان میشه 1 سال، هیچ وقت بیش از 2 ماه بدون علامت نبوده باشه. این میشه سیکلوتایمیک دیزوردر. که دیگه بقیه علائم هم بقیه چیزا هم چیزایی که همیشه توی تشخیص DSM هست، که مثلا این آدم مصرف مواد نباید داشته باشه، اختلال ناشی از یک اختلال طبی عمومی نباید باشه، یک اختلال شغلی اجتماعی باید برش ایجاد بکنه، یک اختلال مهمتری مثل اسکیزوفرنی توضیح اینها نباید باشه. اینا هم دیگه اون چیزایی است که رول اوت کردن چیزای دیگری است که ممکن در تشخیص افتراقی با اینها اشتباه بشه. این هم میشه بنابراین آخرین که سیکلوتامیک دیزورد داره. دیگه جلسه بعد میریم سراغ درمان دیگه، سایکوپاتولوژی ها رو اون قسمت که بایولوژیک بود گفتم، بنابراین میریم سراغ داروها. اما اون قسمتی که سایکوپاتولوژی روانی روانی اجتماعی بود جلسه بعد میگم که همراهش با روان درمانی ها بود. خسته نباشیم، خدا نگهدار. زود تموم کردیم بکرم یه رو به هفته رو... میخوایم الان داروها رو پس بگیم. آره داروها رو بگیم دیگه، یه ساعت وقت داریم نه؟ یا اینکه نه ملانکولیکا اون افسردگی درونزاده. ببینید البته الان دیگه درونزاد و برونزاد و اینجوری نمیگن، این اصطلاح قدیمیه. خب برای اینکه اون زمان فکر میکردن یه چیزایی درونزاده که ژنتیکالیه، تمپرامنتال، یه چیزایی برونزاده که مثلا یه بچه در یه خانواده بدی بوده، ولی الان متوجه شدن اینا با هم همپوشی داره. یعنی اون آدمایی که ژن افسردگی دارن اگر در یک شرایط حمایت کننده باشن ممکنه اون ژن نهفته بمونه. اون آدمهایی هم که کودکی سختی داشتن، خود اون کودکی یک تغییراتی در هورمون محور هیپوتالاموس پیتویتری آدرنال ایجاد میکنه که همون ماجرا دوباره باعث میشه یه چیز بیولوژیک ایجاد بشه. بنابراین دیگه اندوجنوز ریاکتیو که قدیما گفته میشد گفته نمیشه، ولی حالا اگر بگیم که کدوم یکی اندوجنوز تره، خب افسردگی بایپولار قطعا اندوجنوز تره، افسردگی یونیپولار هم ملانکولیکاش قطعا اندوجنوز تره نسبت به افسردگی هایی که انگزایتی داره، افسردگی هایی که عرض کنم که آی ای تیپیکال و غیره، اندوجنوز تر میتونیم بگیمش. آره بگم داروها رو حال دارین یا خسته شدین؟ باش فیلم که دپرشن نشون داده باشه، فیلم سینمایی آره کلاس هم زیاد شده چند شمی جمعه ها نمیرسم برای تحلیل. نه فیلمی من ندیدم که افسردگی رو خیلی خوب تر اینقدر قشنگ تر نشون بده که مثلا بتونم بهتون پیشنهاد کنم. یعنی فرق میکنه تاریک ببینی یا سر ببینی؟ نه نمیدونستم من چون چیزی رو. خب ازشون نپرسیدین؟
فقط میدونم که حتیشون میدونم که اگر تاریک ببینی
افسردگی و سر بودنش نمیدونم. خیلی اینا متافوریکه، خیلی استعاره ایه و نه خیلی متافورها و خیلی غلط اندازه. مثلا در همین کتاب، حالا دو تا کیس رو از کیس های کتاب براتون بگم، راجع به این صحبت میکنه. یه خانمی پسر نوجوانش یا پسر بچهش دچار یک کانسره و میاد بیمارستان بسترش میکنه، شیمی درمانی میشه اون بچه و شیمی درمانی خوب پیش نمیره. وقتی شیمی درمانی خوب پیش نمیره، خب این مادر انتظار داریم که خیلی دپرس بشه. بعد میبینن که این مادر نسبت به قبل پر انرژی تر میشه، بشاش تر میشه، معاشرتی تر میشه و بعد وقتی که باش مصاحبه میکنن مثلا نگرانه اینه که مانیک پیدا میکنه، میگه که بشاش بودن من به خاطر اینه که من یک کاتولیک معتقدم و احساس میکنم که این رنج از دست دادن فرزندم، یعنی اینکه من و مریم مقدس مثل هم هستیم، من یک برگزیده هستم که همون جور که مریم رنج های مسیح رو میدید، مریم منو انتخاب کرده تا این اتفاق بیفته. و بعد وقتی که نگران میشن که نکنی این آدم سایکوتیکه که فکر میکنه من و مریم یکی هستیم، براش صحبت میکنم، میگن که یعنی چی دقیقا من و مریم یکی هستیم؟ متوجه شدن نه، کاملا یه باور مذهبیه و مبنی بر این که خب اگر رنج های شبیه مسیح یا مریم به تو تحمیل میشه، بدون که اونها نظرتون نظر کردی اونها انتخاب میکنن. بعد شیمی درمانی پسرش خوب پیش میره، وقتی شیمی درمانش خوب پیش میره این خلق منیکش کاهش پیدا میکنه بدون دارو، و اونجا صحبت از اینه که گاهی اوقات حتی یک علائم مانیا هم میتونه در واقع یه مکانیسم دفاعی باشه، مکانیسم دفاعی اینکه یه آدمی برای اینکه فرار کنه از یه شرط بسیار سخت یک معنای متعالی براش قائل میشه و اون معنای متعالی باعث این میشه که طرف به هر حال یه خلق بالایی پیدا بکنه. این یکی از کیسای کتاب. یکی از کیسای دیگه باز راجع به همین معنای بیماری این بود که یه بیمار افسرده ادعا میکرد که من در یک جای تنگ و تاریک گیر افتادم، من اینجا نیستم، من یه جای تنگ و تاریک گیر افتادم، ظاهرن اینه که من اینجام اما واقعا روح من در یه جای تنگ و تاریک گیر افتاده. دوباره درمانگره فکر کردن این سایکوتیکه، اینجا روح من مثل فیلم ماتریکس که یکی اونجا بود بعد یه جنیای دیگه هم بود بعد اینجا چی تیر میخورد اینجا تیر نمیخورد مثلا، بودن این سایکوتیکه. بعد دیدن که نه، این داره متافوریک، یک آدمیست با بیان متافوریک. بعضی از آدم ها کلن بیان متافوریک دارن، مثلا میخواد بگه دلاشوبه دارم، میگه که butterfly in the stomach، انگار که پروانه تو معدمه. یا میخواد بگه مثلا دلم شور میزنه، میگه انگار تو دلم دارن رخ میشورن. یا میخواد بگه خلقم گرفته، میگه انگار تو هوا گرد مرده پاشیده. اینا بیان استعاره‌ایه. بعد متوجه میشن که اون آدم کلا متافوریک حرف میزنه، زبانش زبان استعاره است. بنابراین من یه جای تنگ و تاریک گیر افتادمش اساسا یک بیان استعاره وضعیت موجوده. حالا این ماجرا خیلی سوبژکتیوه، بنابراین برای هر کسی میتونه معناش متفاوت باشه. من تو هیچ کتابی ندیده بودم، ولی حالا اگه دوباره دیدینشون بپرسین چه رفرنسیه و معناش چیه، شاید چیز جالبی باشه. شما قرار شد برید دنبال اپل، شما هم برید دنبال سرد و تاریک، تفاوت سرد و تاریک. ولی یه دنیایی ما داریم به اسم دنیای هیدس یا حادث، هم سرد هم تاریکه، که این آدمی که اونجاست میگیم پرسفون در حادث. و برای افسردگیایی داریم که هم سرد هم تاریکه. اگر هم افسردگی سرد یا تاریکی داشته باشیم، یه افسردگی سرد و تاریک هم داریم. خدا نگهدار.